استغفر الله ربي واتوب اليه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب جمعه در کنار حرم مطهر شمس الشموس هممون قصد کنیم به نیابت از جانب امام عصر ارواحنا فدا این زیارت کامل امام حسین رو بخونیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. برای بچه‌ها میگم اینو، اگر به قصد توبه، به قصد انشاء این استغفار رو جاری کنیم، خدا اون لحظه همه گناهان ما رو چیکار میکنه؟ شیفت دیلیت، یعنی کلشو پاک میکنه. فرق بین دیلیت با شیفت دیلیت برای افراد مثل خودم عرض میکنم، شما بچه ها آقایون وارد هستید، شیفت دیلیت که میشه یعنی توی ریسایکل بین هم نمیره تو سطل آشغال که دوباره قابل بازیافت باشه، فرشتگان هم نمیتونن ریکاوری کنن دوباره برگردونن، و پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته هر روز بین طلوعین صبح اول آفتاب و در موقع غروب آفتاب 70 بار استغفار میکردن. به قصد انشاء استغفار کنیم، بعد زیارت امام حسین علیه السلام کوتاه رو به نیابت از جانب امام عصر علیه السلام بخونیم، بعد من یه چند جمله عرایزی رو تقدیم کنم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. به روح حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا و به روح همه اونهایی که در اونجا دفن شدن، از جمله این دوستان نزدیک من و شما، دو صلوات تقدیم می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
این 4 شب چند تا مسئله راجع به ضمانت گفتم، امشب هم میخواستم دنبال کنم، اما میخوام یه مسئلهی که خیلی مبتلا به نوع مردم هست در کار خرید و فروش و معاملات که خیلی مبتلا به و مردم میپرسن، خدمتتون یه مسئله رو تقدیم کنم. معاملات شرعی آن کادره، یعنی اونایی که فرموله است در رساله ها آمده، مراجع تقلید خدا همشون رو توفیق بده، برای ما گفتن معاملات فرموله و انکادره اون معاملاتی است که وقتی طبق فرمول های شرعی انجام میشه آثار شرعی هم براش مترتبه. یعنی چی؟ یعنی اینه که بنده، شما رفتید برای من یه عبای زیکو آوردید، یه عبای زیکو از شما میخوام بخرم، زیکوی اصل مثلا ایتالیا، میگم خب 3 جور میشه من بخرم. یکی این که هم عبا رو فی المجلس از شما بگیرم، هم پولش رو فی المجلس، یه 500 یورویی که خیلی قیافش جالب زیباست به شما بدم، 500 یورو چیزی نیست که، این عباهای خاچیه ما 500 یورو چیزی نیست، نقدن 500 یورو رو به شما میدم، عبای زیکو رو از شما میگیرم، این میشه معامله نقد. حالا شما عبا رو بده، من ببینم که حالا فعلا مشهدم ابن سبیل هستم، پول ندارم، برم تهران ببینم چی کار میکنم، روز شنبه خیالت راحت باشه پولتو میفرستم. روز شنبه میشه، میشه یه شنبه، میشه دو شنبه. میگه آقا نشو، گفتم روز شنبه، نگفتم کدوم شنبه، که در بازار این حرفا تو بازار هست، در بازار دو ماه سم، اون وقتا میگفتن دو ماه، الان اخیرا بعد از اینکه یورو و دلار و اینها رو شما گرون کردین میگن که تا چهار ماه نقد حساب میشه. سه ماه پولشو به من میدید. این معامله نقد آنکادره شرعی نیست. معامله نقد اینه که فل مجلس، البته مجلسش عرفیه، فل مجلس پول داده بشه، جنس هم قبض بشه در مقابل اون، این میشه معامله نقد شرعی. اگر یه وقت در این معامله نقد شرعی مشکلاتی بود، با فرمول های شرعی قابل حل نوشتم. مثلا اگه من عبا رو گرفتم دیدم خاچیه اطراف نجف نیست، اطراف کربلاست که ارزون تره، میتونم فسخ کنم. فسخ شرعیه و شما هم باید فسخ کنید. اگر عبا رو گرفتم دیدم عوض 5 متر 4 متر و 10 سانته، میتونم فسخ کنم. اگر عبا رو گرفتم دیدم اون رنگ مشکیه شدیدی که من میخواستم نیست، بوره، میتونم فسخ کنم. تمامش کادر شرعی داره. این معامله نقده. یه معامله دیگه داریم، معامله نسیه. نسیه اینه که جنس و عبا رو میگیرم پولو بعد میدم، مثل همونی که الان گفتم غیر از مجلس پولشو بدیم میشه نسیه. میخواید چک 5 روزه، یه هفته، دو هفته، هرچی، میشه نسیه. یه معامله داره، معامله سلف. پولو نقد میدیم، جنس رو بعدم میگیریم. این سه تا معامله آنکادره شرعی است. خب آقا ما یه پروژه ساختمانی داریم، داریم توی بلوار وکیل‌آباد، توی مثلا بعد از وکیل‌آباد قسمت گلستان داریم یه پروژه انجام میدیم، شما میای شریک بشی؟ بله. چند طبقه است؟ هنوز معلوم نیست، داریم میریم شهرداری جواز بگیریم. طبقاتش چقدره؟ هنوز دقیقاً معلوم نیست. مهندس قراره که مهندس آرشیتکت نقشه بکشه بگه. خب چیکار کنم من الان؟ شما فعلا 100 میلیون بده به عنوان اینکه تو پروژه ما شریک باشی، بعد یواش یواش اعلام میکنی. این چه معامله ایه؟ نه نقده، نه نسیه است، نه سلفه. اگر در اینجاها اختلاف به وجود بیاد، راه حلش فقط به فقط ترازی و تصالحه، غیر از این راه دیگه نداره. یعنی شما بشینی پشت سر من بگی که این پولو کم داد، این پول دیر داد، این پول قرار بود اینجوری بشه، من بشینم پشت سر شما بگم که این ساختمانو قرار بود اینجوری به من بده، قرار بود دستگیرهاش رو از آلمان بیاره، از عرض کنم خدمتشون که برند چیچی داشته باشه، نمیدونم ظرفشوییش باید چیچی باشه، کابینتش باید نمیدونم چیچی باشه، هیچ کدوم از اینها راه نداره. چرا؟ برای اینکه معامله با آن کادره شرعی نیست. اگر اختلاف شد فقط به فقط راهش، همین چند روز اخیر در تهران یه دایی و پسر خواهر با هم دیگه معاملاتی داشتن یه خود سطح بالا، اختلاف، دعوا به مادر بزرگ و به مادر، گفتم بابا چرا کارهای اقتصادیتون رو به مادر و مادر بزرگ میکشین، خانواده ها رو به هم میزنین. وقت این میگفتش که من نظرم این بوده، اون میگفت من نظرم این نیست. خب گرون شده دلار دیگه، اون موقع یه دستگاه خریده به این داده، دستگاه بوده 35 میلیون تومان، حالا شده اون دستگاه 100 میلیون تومان، اون میگه همون 35 میلیون تومان، میگه 100 میلیون تومان، کدومه؟ هیچ قراردادی هم با هم ندارم. من عرضمی توجه داشته باشیم تو معاملات یا طبق فرمولهای شرعی انجام بدیم که اگر اختلاف پیدا شد اون وقت راه شرعی داره، اما اگر طبق فرمول‌های شرعی انجام ندادیم فقط راه حلش چیه؟ مصالحه و ترازی است. یعنی حتما باید همدیگر رو راضی کنیم و الا هم شما بدهکارین هم فروشنده، هم شما که فروشنده این بدهکارین هم خریدار بدهکاره. به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا صلوات تقدیم می‌کنیم.
اللهم صل علی
به عنایات امام رضا علیه السلام در این چهار شب گذشته ما اتود اولیه بحث خطابه فدک رو، خطبه فدک حضرت فاطمه رو که 94 روز شروع کردیم، اتود اولیه شو برای رفقای مشهد تا حدی، نمیگم کامل، اتود اولیه شو تقدیم کردیم. من فقط این بحثمون رو خیلی خلاصه و عرض کنم خدمت شما که به صورت بسیار خلاصه و فهرست عرض میکنم، چون امشب احساس میکنم که دوستانی حتما خانم ها همینجوری هستن امشب تشریف آوردن در جریان قرار بگیرن. من به خاطر اینکه فن منبر رو بلد نیستم و منبری واقعا نیستم، علم درستابی هم ندارم، میشنم یه چیزایی رو جمع میکنم حفظ میکنم که میام برای شما بگم. اون وقت اگر شما کاملا در موضوع نباشید ممکنه خسته بشید، لذا مجبورم که یه پروپوزال، یه فهرست برای شما خدمت شما عرض کنم. ما خداوند متعال به وسیله امیرالمؤمنین علی علیه السلام به من لطف کرده 9 سال و 94 روز پیش یه سفره رو برای ما پهن کرده به نام خطابه قدیر. خطابه قدیر یک عکسبرداری و کپی داره، عکسبرداری و کپی که عبارت است از خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها. اولین دفاعیه خطبه قدیر، دفاعیه رسمی، خطبه حضرت زهراست. یه اصطلاح رو به جوانها میگم یادتون باشه یاد بگیرید، حضرت زهرا با خطبه فدک قدس ابوبکر و عمر را شکست، اما چون حکومت دست اونها بود دوباره این لایه قدس رو بر سر عمر و ابوبکر کشیدن، خیلی کارا کردن. اونی که به هم ریخت این قدس عمر و ابوبکر رو امام حسین علیه السلام بود در کربلا. حضرت زد این ساختمون رو فرو ریخت و اونی که این فرو ریختن قدس رو تابلو کرد، به قول شما ها بولد کرد، هایلایت کرد، اینترنشنالی کرد، حضرت زینب سلام الله علیها. دختران من که طبقه بالا هستی، خدا بهتون دختر داد تا میتونید اسمشو زینب بذارید. بدونید که خانه ای که زینب درش باشه مورد عنایت پیغمبر امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام حضرت زهراست و این به خاطر تعظیم حضرت زینبه. ما حضرت زینب را هم نشناختیم همونطوری که حضرت فاطمه رو نشناختیم. مظلومترین فرد در بین اولیاء خدا از آدم تا خاتم و از خاتم تا امام زمان امیرالمؤمنین، خودش هم گفته ما زلت و مظلومن مدفوعا عن حقی منذ قبض رسول الله. میدونید چرا تو زنان پیغمبر صحبتی از خدیجه سلام الله علیها نیست؟ چون مادر زن علی است. میدونید چرا ابو طالب را کافر میدانن؟ چون پدر علی است. میدونید چرا از زینب در حدی که باید خبر باشه خبری نیست؟ چون دختر امیرالمؤمنینه. میدونین چرا با حضرت علی اکبر در روز عاشورا اون معامله رو کردن؟ چون همنام علی است. این بغضن لعلی ابن ابی طالب این شده بود فرمول و اصطلاح و برند مخالفان امیرالمومنین علیه السلام، بغضن لامیر المومنین علی ابن ابی طالب، بغضن لعلی ابن ابی طالب. این است که میخوام اینو بگم، حضرت زینب سلام الله علیها در پروسه قدس شکنی امام حسین علیه السلام نقش اساسی داشتند، البته با قیادت و رهبری حضرت سجاد علیه السلام. اینو بدونید توی بانوان، غیر از حضرت زهرا، توی بانوان سنت و مقدس کلن سلسله ولایتها و والیها بعد از حضرت زهرا حضرت زینب تکه. پس قدس عمر و ابوبکر رو و خلفا رو، پایش رو حضرت زهرا در خطبه فدک گذاشتن و شکستن. اما این قدس رو به طور فاینال و نهایی کی شکست؟ امام حسین علیه السلام. و الا امام حسین علیه السلام اگر قدس رو نشکسته بود، من و شما امروز اینجا نبودیم. من و شما که امروز اینجا هستیم، مجلس داریم، مرهون قدس شکنی امام حسین و حضرت زینب و حضرت زهرا هستیم. اولین مدافع از خطبه قدیر پیغمبر خطبه فدکه. لذا ما گفتیم که بعد از اینکه از 94 روز پیش شروع کردیم به شرح خطبه فدک، گفتیم در 4 اصل و موضوع صحبت میکنیم. شرح خطبه فدک، مقامات حضرت زهرا، شرح خطبه فدک، بیان فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها، تاریخ اعتقادی فدک. این که تاریخ اعتقادی اسم میذارم که اسم اصطلاح جدیده، یعنی خودم این ترکیب رو ساختم به خاطر اینکه از نظر اعتقادات ما مسئله فدکی که حضرت زهرا دفاع کرده فقط یک مسئله مالی نبوده، بلکه دفاع اعتقادی بوده. یه پروسه خیلی ملایمی رو، شیبداری رو حضرت زهرا طی کرده، خیلی تون صحبت کرده اما یه شیب ملایمی رو طی کرده، از توحید شروع کرده، از نبوت ادامه داده، امامت رو مفصل گفته. جالبه در خطبه فدک یه کاری حضرت زهرا کرده رو کم کنی، و اون اینه که یک دختر 18 ساله دارای 5 بچه که یکیش سخت شده، پهلو شکسته مظلومه که حق شوهرش رو و حق پدرش رو غصب کردن، این خانوم در تظلمش و در دفاعش نسبت به فدک یک دوره کامل فلسفه احکام گفته. نه پدرش پیغمبر، نه شوهرش امیرالمومنین، نه فرزندانش امام صادق و باقر. امام صادق و باقر خیلی فلسفه احکام گفتن، هیچ کدوم به اندازه حضرت زهرا سلام الله علیها به این مسئله نپرداختن. یعنی توی روایت فلسفه 2 حکم، 3 حکم، 4 حکم حد اکثر. اما حضرت زهرا در اون خطبه ای که به عنوان تظلم فدک گفته 25 حکم از احکام درجه 1 اسلام رو فلسفهشو گفته، قوغا کرده. خدا رحمتت کنه شیخ صدوق. شیخ صدوق یه کتابی نوشته تا حالا تکرار نداره، نسخه دوم نداره، به نام علل و شرایع. یکی از چیزهایی که شما مشهدی ها باید توجه داشته باشید اینه که شیخ صدوق کتابای ابتکاری نوشته. یکی از کتاباش عیون اخبار رضاست. از بس به امام رضا علیه السلام ارادت داشته شیخ صدوق، تمام خبرهایی که میتونسته جمع بکنه در اون تاریخ، در 11 قرن قبل، 12 قرن قبل، از امام رضا علیه السلام جمع کرده، اسمشو گذاشته عیون اخبار رضا. هم عیون اخبار رضا، هم علل و شرایع شیخ صدوق ابتکاریست، یعنی دوم نداره، کسی دیگه این کارو نکرده. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک 25 حکم رو، عللش رو و فلسفهش رو گفته، کار فوق‌العاده کرد. از فدک دفاع کرده، با یه شیب ملایم اومده. شما از نیمه به آخر فدک که نگاه میکنید میبینید حضرت زهرا خیلی تون شده، مخصوصا نسبت به مهاجرین انصار و مخصوصا نسبت به انصار خیلی تون شده. اما از چی دفاع کرده؟ از ولایت امیرالمومنین علیه السلام، با الفاظ عجیب غریب، خیلی هم ادبی صحبت کرد. این یه به اصطلاح خط پروسه حرکت ماست انشالله در خطبه فدک. باید معلومات رو زیاد کن. یه خط ما اینه که تاریخ فدک رو، اصلا فدک چیست، کم گفته شده. اخیراً یه کتابای نوشته شده گفته شده، ولی کمه. خیلی باید کار فرهنگی بکنیم. یه خطمون اینه که فضائل حضرت زهرا رو بگیم، یه خطمون تاریخ فدکه، یه خطمون مقایسه بین خطبه فدک و خطبه قدیر. خیلی عجیبه این کار. در فضائل حضرت زهرا علما خیلی کتاب نوشتن الحمدلله، یعنی واقعش اینه که نمیشه از حق گذشت، از گذشته تا حالا. مخصوصا این دو دائره المعارف نویس منحصر به فرد اسلام، مرحوم کلینی و مرحوم مجلسی. بچه ها باید یاد بگیری تکنیک آرگیومنت و مناظره رو. اینا که به مجلسی تهمت میزنن و دروغ میبندن، مقدمه یک کتاب بهار رو ببینن. مجلسی گفته من دونه دونه احادیث رو چک کردم. نه اینکه مجلسی ادعا کنه تمام احادیث بهار در یه سطحه، حتما در یه سطح نیست، کافیش هم همینطوره، من لایحضرش هم همینطوره، اما اینکه مجلسی گفته باشه من اینا رو جمع کردم شما بیاین سوا کنین، این دروغی است که به مجلسی نسبت دادم. یه چیزی هم بهتون بگم، مناره های بلند و تابلوهای سازنده و ایستگاه های حساس که در دین وجود داره که خیلی کار میکنه، دشمن معمولا به اینا میپردازه. آروم آروم هم میپردازه که تو نفهمی. دیروز سوار تاکسی شدم تو مشهد امام رضا علیه السلام، وارد شدم سلام کردم، تاکسی خیلی مرد خوبی بود، گفتم که شما مشهدی؟ گفت بله. گفتم میدونی شغلت خیلی مهمه؟ گفت بله. گفتم که میدونی اینی که آویزون کردی اینجا چیه؟ گفت نه. گفتم این برند زرتشتی هاست، این عکس فروهره بال داره آویزون کردم. وقت جالبه ورداش همون وقت گفت حاج آقا ببین دشمن چجوری کار میکنه، اینا رو به تسبیح آویزون کردم به ما دادم. برند فروهره ببین کجا کار میکنه. یک جوان 21 ساله زرتشتی مسیحی، عرض کنم که بهائی، یک جوان 21 ساله وهابی، شبانه روزش بدون اینکه کارشو تعطیل کنه در ضمن کار کار دینی میکنه. ببخشید اینجوری میگم، اون وقت منی که لباس که پوشیدم معناش اینه که من یه مانیتوری درست کردم، تابلوی زدم که من مبلغ هستم، باید به من احترام کنی، باید منو بالا بنشونی، باید با ماشین ببرین، باید با ماشین بیارین، بی احترامی کنین به اسلام، بی احترامی کردین صحبت نمیکنه. پسر اومده بود منزل ما، الان اسمش هم بلدم، 7 جلسه باش صحبت کردم، رفت امریکا تگزاس برای دکترا. کجا آقا؟ کجا زرتشتی شدی؟ توی سونا. تو سونا زرتشتی شدم. ببین دشمن کجا و چقدر کار میکنه. این که دشمن اینجوری کار میکنه البته که موفقه. مجلس امام حسین رو خراب کردم، مجلسی رو خراب کردم، حدیث رو کوبیدم، روزه رو کوبیدم، هر کدومش رو با یه بهانه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها نقاط حساس شیعه است. شیعه اصلا اینجا مونده، اصلا این روزه ها مونده. اون وقت تقصیر تو بچه است، من طلبه دونپایه است. چون ما کار نمی کنیم دشمنان کار می کنن، البته که موفقم. من اینجوری خدمتتون میگم آقایان و بانوان، جفاست. به من نگید که حاج آقا شما از تهران اومدی برای اینکه منبر بری، اینجا منبر رفتم تا چی بگم؟ کجا پیدا کنم شما رو؟ جفاست که ما سر سفره امام رضا علیه السلام نشستیم، به عرض و طولمون از سفره امام رضا استفاده میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام همه چی بهمون داده، وقت مسلمونیم در این حد، روزه بریم بیاییم، کربلا بریم، مکه بریم، خیلی خوب. بچه‌مون که میخواد بره یه جایی جلسه بره، نکنه از کنکورت رد بشه، حالا موقعش نیست، حالا دانشگاه تو تمام کن. اما اون نه، من مدت‌ها تو بهائی‌ها بودم، شخص من تاریخ نقل نمی‌کنم، بچه دبستان، از اول دبستان تا ششم دبستان نظام قدیم که ما اون موقع بودیم، بچه دبستان کلاس تبلیغ میبینه شبهای جمعه، و وقتی کلاس ششم رو گرفت، دیپلم گرفت، دیپلم مبلغی میگیره. یکی از چیزایی که بسیار بسیار گیر دادن خطبه قدیر و خطبه فدکه. سال اولی که ما خطبه قدیر رو شروع کردیم، سال بعدش در مکه جلوی بقی بروشورهای فارسی خیلی زیبا پخش کردن برای نفی دلالت خطبه قدیر بر ولایت امام علی علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام. گفتم بله قدیری بوده، فقط حضرت خواسته که از ایشون رفع اتهام کنه، که همین چیزی که 1400 ساله دارم مینویسم. عرضم اینه به عنوان مقدمه یا به عنوان تذکر ضمن این مباحث، آقایان و بانوان، شما همه چیتون مخصن، شما خیلی امتیاز دارید، شما خیلی خدا بهتون لطف کرده، شما خیلی توی نعمت هستید، غرق در نعمت ولایت و رأفت حضرت رضا علیه السلام هستید و کل ما ایرانی ها غرق در نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستید. بچه هامون و دخترامون و پسرامون رو تشویق کنیم به کار. دو سه سال پیش یکی از دوستان خیلی معتبر من که کاری هستم، مؤسسات آموزشی دارن، دبیرستان دارن، اینها به من گفتن که یه مهمانی برای ما اومده، میخوام بیاریم خونه شما. گفتم چیه داستان؟ گفت من یه دوستی دارم از فارغ التحصیلان بهترین مدارس بهترین دانشگاه ها متدین اهل هیئت، دخترش عروس شده رفته امریکا، از یک سال بعد از این که رفته تو تلفن یه حرفای میزنه و اینا نفهمیدن که این چی میگه. خلاصه الان اون دختر آمده ایران مثلا یه ماه دو ماهی پدر مادرشو ببینه، هرچی ازش میپرسن تو چی میگی، گفته من امام زمانو پیدا کردم، یه جلسه تشکیل بدیم بیایم پیش شما که ببینیم این کیه. من تشریف آوردم. خواهر این دختر یه چشمی رو بگیر، مادر این دختر یه چشمی رو بگیر، پدرش متدین درجه یک مثل همین دوستان خوب خودم، اومدن نشستن یه هفتش نام. این دختر یه چادری سر کرده بود نشست. گفتم دخترم پدر مادرت نگرانتن، حرفت چیه؟ میتونی بگی؟ گفت بله میگم. عجیبش یه کاغذ داره بود، شروع کرد یه متن مناجات نامه رو خوندن. من دیدم این مناجات، نگفت چیزی. وقتی که تموم شد گفتم دخترم این مناجات مناجات های عبدالبهاست، ایشون ازدواج کرده با یه پسر متدین تهرانی، رفتن در امریکا برای ادامه تحصیل، حالا یادم از واشنگتن بود کجا بود، اینقدر باهایی رو اینا کار کردن که این نکنه باهایی شده، تو تلفن تو این مدت که پدر مادرشو ندیده شروع کرده تبلیغ کردن. بعد این مناجات عبدالبها رو که خوند مثل ابر بهار اشک ریخت، گفت من فقط حرفم اینه. ببین چقدر رو اینا کار کردن. شما خیال میکنید فقط امریکاست؟ تو کشور خودمون چند روز پیشی آقای اومدم خونمون، دیدم دم در وایستاده، سلام علیک، گفت من اهواز هستم، اومدم برای دهات اهواز کتاب ببرم. کتاب چی؟ خطاب قدیر ببرم. چه خبره؟ گفت اینقدر وهابی ها اونجا ها فعالیت کردن که بچه های راهنمایی هم شبهناک شدن و دارن از دست میرن. آیا درسته که ما فقط به کسب و کار بپردازیم بعد خدا بگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلک اتت که آیاتنا فنسیتها و كذلک اليوم تنسى. یه جمله فقط عرض میکنم، چند تا حدیث در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها میخونم. آقایان و بانوان، جوانان پسر جوانان دختر، روش تبلیغ که فقط تو حسینیه یه آخوندی بشینه حدیث بخونه تبلیغ بکنه، دورش منقضی شده، اند شده زمانش. این لازمه ولی همش این نیست. الان زرتشتی های مملکت ما گرفتن همه جا رو بدون اسم، نه مسجد دارن، نه تکیه دارن، نه روزه شب جمعه دارن، نه دعای صبح جمعه دارن، هیچ کدوم. کجا تبلیغ میکنن؟ فردی، فیس تو فیس، دونه به دونه شکار میکنن. نه شکار، اصلا ریخته براشون یه کاری کردن که بهترین دوستان متدین ما وقتی صحبت چکو صفته میشه میگه قربون زرتشتی ها که چقدر چکاشون به موقع پاس میشه، قربون مسیحی ها، قربون این ارمنی ها که چکاشون بر نمیگرد. ببین چیکار کردن. میخوام به دو چیز اشاره کنم، هم اخلاقا و هم عملا. جوری تبلیغ میکنن؟ که تبلیغ میکنن تو اتوبوس. توی گفتم پسر کجا تو زرتشتی شدی؟ گفت تو سونا. من میرفتم سونا، یه دمی اومدم مینشستم اونجا، اومدم بیکاری دیگه، 7 دقیقه نشستم، 7 دقیقه سونا. شروع کردن صحبت کردن، شبهه انداختن، دنبال کردم دیدم اسلام اشکال داره، دورش گذشته، من باید زرتشتی بشم، الان خیلی خوبم، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. اما من آخوند، من روزه خون دونپایه، وقتی بچه‌م میخواد بره میگم کنکورت صدمه نخوره، از کارت کم نشه، یه وقت نکنی کسبت به هم بخوره، این کارهای دینی مال تو نیست، حالا بزرگ شدی بعدن، این کار آخونداست. امروز کار آخوندا اینه که به شما متریال بدن و یاد بدن، اما اونی که تو جامعه باید تبلیغ بکنه شما بچه ها، شما دخترا و شما پسر ها هستید. یک دختر، یک پسر، یه بچه دبیرستانی چند سال پیش در تهران وهابیا برده بودن، اون علیه ما علیه که در تهران از اسمش هم گذاشته سید، اون تبلیغ کرده بود در دبیرستان، یه دبیرستانی 250 یا 350 نفر دانش آموز داشت، همه اینا رو شبهه‌ناک کرده بود در شبهات وهابی، یه بچه دبیرستانی. اون وقت ما وقتی به دوستان میگه حاج آقا صبح تا شب که مغازه هستم، شرکت ما خیلی کار داره، بعد روزای جمعه هم که خسته هستم، الانم که مردم آمادگی ندارن، اتفاقا چون وسط کار میشه تبلیغ کرد، باید شما تبلیغ بکنید. ببخشید که من به اینجا رسیدم، تا اونجا رسیده الان کار ما که وهابی ها، روشن فکر ها، مشکل دارا، بد عقیده ها طلبکارن، که شما شیعیان چقدر ادعا دارید، اونا طلبکارن، مملکت مال امام حسین، مال امیرالمومنین علیه السلامه، اینها از ما طلبکارن که شما چرا چند چنان میکنید، به ما اشکال میکنید، به این مال اینه که ما کار نکردیم. من در شب جمعه روز 29 فروردین 1392 به عنوان تذکر اتمام حجت میکنم، آقایان و بانوان، مخصوصا جوان، هر کس احتیاج به آموزش و فنون شناسی داره من در خدمتتون، هم دوستانی دارم در مشهد، هم نبودن من میام فنونو به شما یاد میدم، خیلی هم سخت نیست، کار تبلیغ رو شروع کنید. پیغمبر اکرم اینجوری از دین فهمیدم، آقایون و بانوان، اسلام یعنی تبلیغ، برای اینکه اسلام 100% حقه و همه غیر اسلام باطله، برخلاف این تلقین هایی که میکنن که همه چی نسبیه، اسلام مطلقا حقه و همه غیر اسلام باطله. ممکنه توشون حرفای خوبی هم داشته باشن که مونده باشه. سیستم مسیحیت، سیستم زرتشتیگری، سیستم ادیان باطله، سیستم اسلام و تمام محتویاتش درسته و حقه. یه کاری کردن که متدینین ما، حاج آقا باحال که مورد اطمینان نیست، این که حدیثه، از قرآن نمیشه برای من دلیل بیارین؟ رو گرفته یه چشمی رو از دانشگاه میاد میگه حاج آقا میشه برای این مسئله از قرآن فقط دلیل بیارین؟ میگم دخترم مگه فقط ریفرنس ما قرآنه؟ سورس ما فقط قرآنه؟ مگه مأخذ ما فقط قرآنه؟ پیغمبر اومده هم قرآن آورده هم خودش صحبت کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها در سخت ترین شرایط، شما یا مادر دارید یا همسر دارید یا هر دو رو دیدید، دختر دارید، وقتی کسی بچهش سخت بشه مثل این میمونه که یه میوه کال و بازور از درخت بکنه، وقت این یه مصیبتشه فقط، از نظر روحی و فکری، از نظر عاطفی، ایشون هم پدر از دست داده هم مادر، برای اینکه پیغمبر اکرم برای فاطمه هم پدری کرده هم مادری کرده، و مسیر اسلام اینا عوض کرده، اینا میفهمن چی کار کردن، اینا تمام سفارشاتی که پیغمبر کرده بود زیر پا گذاشتن. این زن استاده الحمدلله علی ما انعم و شکر له به ما الهم من عموم نعم ابتداها و آل سبوغ آلا ان استاها، چی کار کرده؟ اشهد الله اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، که گفتم این سه تا جمله رو جز کسانی که شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی باشن دقیق نمیتونن ترجمه کنن و ترجمه نکردن، ادعا میکنن ترجمه هست. چی کار کردین حضرت زهرا؟ در بدترین حالات روحی برترین نکات اعتقادی را در خطبه فدک گفته. لذا میگم خطبه فدک یک دوره اسلام شناسی است. خطبه فدک یک دوره دفاعیه از مظلومه. خطبه فدک یک دوره اعتراض و راهکار نشون دادن به مسلموناست که چیکار بکنید. خطبه قدیر تذکرات برای وفاست. چقدر جفاکار بودن این انصار و این مهاجران که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری صحبت کرده. خطبه فدک یک دوره فلسفه احکام اسلامی است. خطبه فدک یک دوره توحید محض تنزیهی قرآنی پیغمبری محمدی است. سلام الله زهرا سلام الله علیها. من تقاضا میکنم از آقایانی که بلدن یک دوره خطبه قدیر یک دوره خطبه فدک تدریس کنیم برای بچه‌هام. یکی از کارهایی که من شخصا کردم این کارو کردم برای اینکه حرفم اثر بکنه. من در منزلم بچه‌ها از دورانی که دبستان بودم کلاس دینی گذاشتم تو خونه، ببخشید اینجوری میگم، بهشون رشوه دادم، مسافرت‌های خوب بردم، سعی کردم بهشون خوش بگذره، خاطرات خوب از مکه و مدینه و کربلا براشون ایجاد کردم. در تمام مسافرت ها در تمام روزها بعد از صبحونه براشون کلاس مذهبی گذاشتم. کلاس بذاریم برای خانواده همون، تو خانواده بحث دینی داشته باشیم، یا اگر تو خانواده نمیتونیم داشته باشیم چطور ساعتی اینقدر پول میدی برای اینکه برای کنکور زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ریاضیات یاد بگیری برای اینکه کنکورشو بده، اما حاضر نیستیم یه پول مختصری بدیم برای اینکه به بچه‌هام خطبه قدیر و خطبه فدک یاد بدن. چرا اینجوری هستیم؟ چرا اینو باب نکردیم؟ اون وقت در مشهد ما که مرکز ولایت امام رضا علیه السلام هست، در محور و مرکز مشهد این همه وهابی، این هم از سیستان و بلوچستان با ماشین‌های مدل بالا، با زندگی مدل بالا، با کارهای زیاد، با زبان تبلیغ و با بلندگوهای تبلیغ همه جا بیان تبلیغ بکنن، بچه‌های ما را بیدین. چقدر این واقعا باعث ناراحتی است که خیلی از بچه‌های مذهبی ما نماز می‌خونن تقلید ندارن. اب نداره تقلید نداشته باشن، خدا رو که منکر نیستن، نه منکر نیستن. این تقلید نداشتن مقدمه برای اینه که اول آخونده رو بذارن کنار، که حدیث رو بذارن کنار، که اهل بیت رو کنار بذارن، که اسلام رو بذارن کنار. بشه فقط ظاهر قرآن، همونی که عمر ابن خطاب بزرگترین و محور تئوریسین مکتب خلفا گفت حسبنا کتاب الله، و ما باید کار بکنیم و باید معارف داشته باشیم. جوانان و دختران و پسران، وظیفه شماست که در هفته حداقل یک ساعت دو ساعت به صورت درسی به معالم دینتون بپردازیم، به تعلیمات دینیتون بپردازیم، یک کاری بکنیم، چهار تا مطلب رو در دینمون یاد بگیریم که بتونیم به دیگران هم یاد بدیم. من خودم شخصا با اینکه تو شهر شما نیستم و افتخار میکنم که بیام تو شهر شما، حاضرم در حد قدرت خودم هر چقدر میتونم این مسئله رو کمک کنم، ساپورت کنم که شما تکنیک بحث رو یاد بگیرید. یکیشو به شما خلاصه شو میگم. گفتن که عمر گفته که حسنا کتاب الله. گفتم حسنا کتاب الله قرآنه؟ گفتم نه. همینا که میگم. گفتم مگه نمیگه فقط قرآن؟ حسنا کتاب الله که قرآن نتونست جواب بده. حسنا کتاب الله که قرآن نیست. شما میگه حسنا کتاب الله دیگه. شما حسبنا کتاب الله رو بعد از خود قرآن بگیرید. اما خود قرآن میگه انزلنا الیک هذا الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو فرستادیم برای که تو بیان کنی و روشن کنی اون چیزی که برای مردم نازل شده. خود این خودش رو نفی میکنه. دو تا تکنیک یاد بگیر. اونا دارن تکنیک یاد میدن. البته اشکال کردن خیلی راحت تره، ولی در این حال اونا تکنیک یاد میگیرن که بهتر اشکال کنن، بهتر جا بیفته. نکته دومی که میخواستم بگم که بعد حدیث بخونم، دختران من و خواهران، شمشیر برای امیرالمؤمنین در میان زنان حجاب کامل رو گرفته است و امروز از نظر عرفی حجاب چادر مشکی ایرانی رو گرفته است. ببین چیکار میکنه دشمن براشون. به عنوان چادر ملی، به عنوان چادر عربی، به عنوان مانتو روسری پوشیده، به عنوان اینکه ما تو دانشگاه میریم وقت نداریم، نمیتونیم رانندگی میخوایم بکنیم با چادر نمیتونیم. ببین چیکار کردم الان درصد چادر مشهد الحمدلله خیلیه، اما ببینین در تهران تو خود مشهد چه خبره. آدم میبینه یه خانمی داره میره، پدر معلوم مذهبیه، همه رو گرفته دخترانش، حجاب رو بردن که حیا رو ببرن، چادر رو و روی گرفته رو برداشتن که حیا رو منکر بشن. و موفقیت دیگران در بین ما این بوده که اختلاط پسر و دختر رو پسندیدن و پایگذاری کردن. خیلی مواظب باشیم. من حرفم امشب دوتاست، اینه که جوانانمون رو وادار کنیم دین را کلاسیک و درسی یاد بگیرن و درسی و کلاسیک بتونن به دیگران هم یاد بدن. شرکت هایی رو برخورد کردم که شرکت ها اینجوری هستن، برخورد کردم، نقل نیست، از در که وارد میشن همه رو سریا رو برمیدارن. روزای ماه رمضان قشنگ میز نهار میچینن، روزای ماه رمضان شرکت عمومیه. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه ما کار نکرد. شرکت هایی رو سراغ دارن که تبلیغ شدیدن، تبلیغ ضد شیعه میکنن، بعدم اونجا جز به اصطلاح آیین نامه هاشون نوشتن که شرکت فقط برای کار بیزنسی و اقتصادی است، کسی حق نداره بحثای دیگه بکنه، اما نوشتن که شیعیان صحبت نکنن. مال اینه که ما کار نکردیم. به روح حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض کنم که شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر روایات اسلامی به اعتقادات ما، شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری است. اینو بگم بعد یکی دو تا روایت راجع به اسمشون بخون. از نظر روایات و اعتقادات ما، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین کفر و هم هستن، یعنی برابرن. من برای بچه‌ها برای اینکه بفهمن میگم در مخروط خلقت، در رأس مخروط پیغمبر قرار داره، در پله اول مخروط حضرت زهرا و امیرالمؤمنین، در پله دوم مخروط امام حسن و امام حسین، در پله سوم مخروط از امام چهارم تا امام زمان طبق بسیاری از روایات امام زمان رو صندلی نشستن، یه سرگردن از اینا بلندترن، به خاطر مسئولیتی که خدا به گردنشون انداخته برای تشکیل حکومت واحد جهانی. و الا در رأس خلقت پیغمبر، پله اول حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین. روایات زیادی رو دیدم در علم حضرت زهرا. یه روز حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودن، اینو برای اهل مطالعه عرض میکنم، صحبت میکردن زن و شوهر با هم، زن و شوهر جوان هستن، من خدا اینا رو بهم داده تو اینا رو بهم داده، داشتم با هم صحبت میکردم، حضرت زهرا یه جمله گفت، گفت یا ابل حسن اینی اعلم ما کان، این عرف تو اهل بیت، برای بیان احاطه دانششون میگن اعلم ما کان و ما یکون. ما کان خیلی مشکل نیست، برای اینکه گذشته رو آدم خبر میگیره که تاریخ عکس برداری کرده بیان میکنه، اونی که خیلی مشکله و نکته هست ما یکونه، یعنی اونی که خواهد بود، یعنی علم غیب دارم. یه جمله اضافه کرد حضرت زهرا، این جای دیگه نیست، در واقع حضرت زهرا است. انی یا ابل حسن انی اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون. خیلی این حرف داره، خیلی بحث داره، شعور من به یه سرسوزنش هم نمیرسه، ولی این جمله از اون جمله ها است که حضرت زهرا ادعا کرده. و حضرت زهرا که دارای مقام عصمت کبراست، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، صدها بار پیغمبر اکرم مقام عصمت کبرا بودن ایشون رو تأیید کردن و خودشون بیان فرمودن به عبارت های مختلف. و این که فرمودن که اگر علی نبود زهرا کف نداشت و اگر زهرا نبود علی کف نداشت، این نشون میده که علی و زهرا برابر هستند. خانم ها و دختران من و خواهران من، دو تا نشان داره امیرالمومنین علیه السلام اضافه بر مقاماتی که با حضرت زهرا برابره. در علم و در ولایت تکوین و اینا برابرن. اون پدر این مادره، هر دو والدم، اون اب این امه. ام یعنی پناه. دیشب لغت رو معنا کردم، پناهگاه همه ائمه است. همه ائمه دستورشون رو از حضرت زهرا گرفتن. همه ائمه مقصدشون و مأواشون و پناهگاهشون حضرت زهرا و امیرالمومنین مساوی هستن. اما دو تا برند امیرالمومنین علیه السلام به یخش چسبونده خدا. یکی این که امام زمان حضرت زهراست. این نکته خیلی دقیقه، ظرفا میفهمن یعنی چی. شب زفاف حضرت زهرا، شب عروسیش، حضرت وقتی اینا رو میبرد تو اتاق تو حجله، به زنها گفت شما بیاین ببرین. نمیدونم چه نکته ای داشت که خلاصه حضرت زهرا نتونست تحمل کنه، پدر رو همراه خودش برد به خانه شوهر. حضرت وقتی میخواستن اینا رو به هم بسپرن، دستاشون گشتن تو دست هم، گفتن یا علی اطیعه فاطمه، اطاعت کن. یا زهرا یا فاطمه اطیعی علیم، از علی اطاعت کن. اینام هست. اما در این حال حضرت علی برند داره، شوهره و ایشون همسره. لذا حضرت زهرا با تمام مقاماتی که داره از شوهرش اطاعت. یکی هم امام زمانشه، از امام زمانش دفاع میکنه. با امام زمانش یه رابطه دیگری داره، به امام زمانش متوسل میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به امام زمانشون و نسبت به شوهرشون اطاعت میکنه. لذا اون دو نفر وقتی خواستن بیان برای عیادت چی فرمود؟ گفت این دو نفر اومدن از شما عیادت کنن. فرمود علی جان، پسرم، من دوست ندارم اینا رو ببینم. گفت اینا اصرار میکنن. گفت من از اینها ساختم. حضرت فرمود حالا اومدن میخوام بیان دیدن شما. چی گفت؟ گفت البیتو بیتوک، وقت دوتا جمله هست، والحرتو زوجتوک، یعنی زن باید از شوهر اطاعت. در یه عبارتی داره که فرمود والحرتو امتوک، علی جان من بنده تو هستم. زنهای ما باید ادب رو از حضرت زهرا یاد بگیریم. فقط این روایت رو بخونم، عرضم تمام با دو سه تا تذکر دیگه. از امام صادق علیه السلام هست، انه قال لفاطمه علیه السلام تسعت و اسماء عند الله، فاطمه و صدیقه و المبارکه و طاهره و زاکیه و رازیه و المرزیه و المحدثه و زهر. توصیه میکنم به دخترانم بچه هاتون اسمشو زینب یا یکی از این نه تا اسم بذارید، تکراری هم باشه اب نداره، برکت اسم زیاده. ثم قال علیه السلام للراوی، سپس حضرت صادق به راوی گفت که اتدری ای شیء تفسیر فاطمه؟ فاطمه میدونی چرا فاطمه است؟ قال الراوی قلت اخبرنی یا سیدی، بفرمایید استفاده کنم. قال فاطمت من الشر، فاطمت لغت فاطمه قطع کرد، قطع شد، بریده شد. فاطمت من الشر، از بدی فاطمه دور است و بریده شده از شر. قال ثم قال لولا ان امیر المؤمنین تزوجها ما کان لها کفوا الى یوم القیامه. اگر امیرالمؤمنین با فاطمه ازدواج نمی‌کرد، همسان و همگونی برای فاطمه تا روز قیامت نبود. علا وجه الارض، آدم و من دوبه، از آدم گرفته تا بقیه. مقام فاطمه سلام الله علیها اینجوریه. لذا من توصیه ای که میکنم اینه که انشاءالله مشهدی ها، دوستان مشهد من، آقایان، طلبه ها، روحانیون، انشاءالله یه کاری بکنن که این خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها برای مردم بشه انشاءالله فرهنگ. شب آخر معمولا توی روزه های دیگه متوسل میشن به حضرت زهرا. شبایی که برای حضرت زهرا هست متوسل میشن به فرزند حضرت زهرا، حضرت ابوالفضل العباس. این کارو ایشون انجام میده خیلی بهتر از من، خیلی بالاتر از من. فقط من میخوام یه تذکر بدم. به کی باید تسلیت بگیم این روزا؟ دل چه کسی را باید خوش کنیم؟ با اعمالمون، باید کیو راضی کنیم با کارهامون؟ باید از کی طلب کمک بکنیم در تبلیغاتمون؟ این روشن باشه، یه دونه روشن باشه. از کی باید طلب کمک بکنیم در کارهامون؟ با کی باید گفتگو کنیم؟ به کی باید گزارش بدیم؟ به کی باید اعتماد کنیم؟ به فرزند حضرت زهرا که فرمود و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. امام زمان علیه السلام در توقیعاتش فرمود در دختر رسول خدا برای من الگوی زیبایی است. به بچه ها میگم، به بزرگترها جسارت نمی کنم، به دخترها و پسرهای جوان میگم، میگم که ارتباطمون رو با امام زمان علیه السلام بیشتر کنیم. امشب شب جمعه است، این روزه هم روزه مادر امام زمان علیه السلام بوده. معمولا تو بازار اگه یه کسی بدهکار باشه به کسی نتونه بدهیشو بده، وقتی بهش میگن این طلبکار تو، مادرش از دنیا رفته، ختمشون بلا مسجده، این بدهکار چکار میکنه؟ میاد میره مجلس ختم، وای نیسته. موقع رفتن میاد تسلیت میگه جون مادرت هوای ما رو داشته. یا بقیه طلبه برای مادرتون عزادار هست. میدونم از منم ناراحتی، خیلی کوتاهی کردم، میدونم از من ناراحتی. امام زمان به جون مادر دل تو شکستم، چشم حزه دارم، زبان حزه دارم، شکم حزه دارم. گفتم برای مادرت خط گرفتی، اومدم دم در هر چی نگاه کردم پیدا نکردم. امام زمان جوان مردا وقتی اسم مادرشون رو میبری دیگه رد نمیاد. اومدم دم ختم مادرتون که مجلس عزاست در میزنم، نکنه رام ندی. اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب. حق پدری تو انجام ندادم، حق نوکریم رو انجام ندادم. یا بقیت الله، از کارهایی که کردم پشیمونم. اومدم بگم که شما رو میخوام به چند تا چیز قسم بدم. قسم میدم به اون لحظه های فاطمه که وقتی پدرش داشت از دنیا میرفت، رفت نزدیک شد تا دم دهن پدر، حضرت شروع کردم با فاطمه صحبت کردم. فاطمه همجوری گریه میکرد گریه میکرد، یهو دیدم که تبسم کرد. بعد عایشه ازش پرسید چرا همینجوری که گریه میکردی تبسم کردی؟ گفت پدرم داشتم وصیت میکردم و سفارش میکردم برای رفتنشون، ناراحت بودم. وقتی خیلی ناراحت بودم یهو به من گفتن تو اولین کسی هستی که به من ناراحت بشه. یا بقیت الله، به اون لحظه فاطمه قسمه به یه لحظه دیگه‌ش هم قسمت میدم. معمولا خانما خجالت میکشن موقع سخت بچه و زمان شوهرشون صدا کنن، مرد دیگه بالاخره. معمولا مادر رو صدا میزن، فاطمه مادر نداره. اومد بگه مادر، دید مادر نداره، گفت فزه خوزینی والله قتل ما فی احشاد. به یه وقت دیگه فاطمه هم قسمت میدم، به اون لحظه قسمت میدم که وقتی که حضرت علی جنازه شو گذاشت تو قبر، دید دو تا دست از قبر بیرون آمد، یعنی علی امانتی که به اهدادم پس بده، امانت رو گرفت و امیر المؤمنین هم خاک ریخت و اون جمله ها. یا بقیت الله، جون مادر به پهلوی مادر، امشب از همه ما بگذر که ما بتونیم برای تو باز هم نوکری و کنیزی بکنیم. من یه جمله دیگه هم از سفارشات امام زمان علیه السلام در توقیع عرض میکنم. فرمود که فتق الله مواظب باشید، تقوا پیشه کن و سلمو لنا، تسلیم ما بشین، حرفای ما رو گوش کنید، راه ما رو بریم و رد الامر الینا، کاراتون رو به ما واگذار کنید. یا یا امام زمان از این لحظه تصمیم میگیرم از مجلس مادرت که رفتم تا بتونم تقوا پیشه کنم، اما اگه بخوام ادامه بدم باید دستت رو سر من نگه داری. امام زمان نکنه من رها کنه، نکنه بگی این دیگه بچه من نیست. دخترا، پدر معمولا به دخترش رقت بیشتری داره، شما برید همراه جنازه حضرت زهرا امام زمان رو قسم بدید که عنایاتش رو نسبت به ما بیشتر کنید.